بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 28 بود از مسائل عقد نکاح، رسیدیم به اینجا که اگر دو وکیل تام الاختیار از طرف زنی مأموریت پیدا می کنن همسری برای اون زن پیدا کنه و تصادفاً هر دو موفق شدن همسر مناسبی انتخاب کردن و هر دو صیغه رو خوندن بیان که از هم با خبر باشند و مجهول تاریخ هم هست، نمیدانیم کدام یک مقدم کدام یک مؤخر است. طبیعتا اون عقدی که مقدم بوده صحیح بوده. چرا؟ چون در متن واقع بلا مانع بوده و معیار هم متن واقع است و اون عقدی که دوم بوده باطل بوده، چون زن شوهردار بوده و ذات بعل و می دانیم عقد ذات بعل باطل و حرام. و در اینجا صحبت این بود که تکلیف چیه. در اینجا شش وجه بود، سه وجه رو صحبت کردیم، دلیل جوابی اگر داشت گفته ایم، سه وجه باقی مونده. اون سه وجهی گفتیم، یکی این بود احتیاط کنه این زن شوهر نکنه. اون دو مرد هم که مردد بین هما هست، زوج نفقه بدهند، نصفا نصف مهریه بدهند، نصفا نصف بمانند تا ببینیم خدا چه میخواهد. این بچه اول احتیاط گفتیم درست نیست و زن بلا تکلیف و شوهر بلا تکلیف معنی نداره. لازره نه، چه لازره ای؟ وکالت دادن، تقصیر خودشون، میخواستن وکالت ندن، نتیجه وکالت خودشون. و اما بچه دوم این بود حاکم شهر پادرمیانی کند و اون از طرف زوج واقعی طلاق بده. پیشنهاد میکنه به اون دو نفر، میگه طلاق بدید احتیاطاً تا زوج واقعی طلاق داده باشد. اونا میگن نه، اقدام نمی کنیم. اگر اونها اقدام نکردن، حاکم به عنوان ولی ممتنع پادرمیانی میکنه، ولایتاً طلاق جاری میکنه، این زن آزاد میشه. وجه سومم این بود که خود زن حق فسخ داشته باشد. دیگه من حق فسخ دارم. چرا؟ چون لا ضرر که همچین حق فسخی به من داده، من بلا تکلیف بین دو مرد سرگردان مندم تا آخر اون بمانم، تا یه سال بمانم، تا 5 سال بمانم، همه اینا ضرر داره. پس همونطوری که در مسئله خیار قبل در معاملات لا ضرر اثبات حق فسخ می کند، در اینجا هم در عقد نکاح هم لا ضرر حق فسخ رو به زوجه بدهد. چه مانعی داره؟ این سه وجه گذشت، بحثش هم کردیم، تکرار نمی کنیم. و اما وجه چهارم، وجه چهارم این است که اجبار زوجین رو علی طلاق کنیم. حاکم شرع بیاره و بگوید مجبورید شما طلاق بدید. چرا؟ چون باقی موندن زن به این حال مایه ضرر و زیانه. نگید اجبار جایز نیست، میگیم هذا اجبارون به حق. نگوید اجبار موجب فساد عقده، میگیم اینجا اجبارون به حق. جایی که اجبار به حق بوده باشد سبب فساد هم نمیشود. این دوتا اجبارن صیغه طلاق رو جاری میکنن و تهدیدشون میکنیم. اگر صیغه طلاق جاری نکنید زندان میرید، چیکار میکنید؟ تعزیر میشید. بالاخره مجبورشون میکنیم که طلاق بدن و طلاق هم اجباری چون به حق است صحیح است. این دلیلش که همون لا ضرر باز سبب شده برای نجات از ضرر دست به دامن اجبار بشیم. و اما اشکالی که داره، میگه اگر این زوجه من باشه من طلاقش دادم. در مواردی که انسان شک میکنه طلاق رو احتیاطاً جاری میکنه، در فقه زیاد داریم، گفتن اشکالی نداره، مثل عبادات رجایی، این هم طلاقیست به رجای این که اگر زوجه او بوده باشد من این رو طلاق میدهم. مهریه هم گفتیم باید نصف و نصف بدن. و اما اشکالی هم نداره، اشکالی که ایشون کردن که این لازرر جلو مهریه رو میگیره، لازرر جلو مهریه رو نمیگیره، جلو نفقه رو نمیگیره، خود شما وکالت دادید. خب وکالت گاهی هم اینطور توش در میاد، این نتیجه وکالتیست که شما دادید. در واقع قاعده اقدامه و قاعده اقدام همیشه گفتن جلوه حاکمیت لا ضرر رو میگیره. هر ضرری که خود انسان بران اقدام کرده باشد مشمول لا ضرر نمیشه. مرحوم شیخ انصاری هم داشتن در رسائل، دیگران هم در قاعده لا ضرر داشتن، ما هم مفصل نوشته ایم که در موارد اقدام لا ضرر جاری نمیشه. اصالتاً احسند، اصالتاً خوندم. بسیار خوبگاهی در میاد، تو آب در میاد، اینطوری دیگه. اقدام بر زوجیت کردم، زوجین اقدام، اصال به قول شما اصالته، زن وکالته، اصالتاً اقدام کردن بر زوجیت، گاهی زوجیت اینطور توش در میاد. این لوازم اقدام خود شماست. میگن همیشه دلو از چاه سالم بالا نمیاد، گاهی هم مشکل پیدا میکنه. اقدام کردید خودتون. گاهی لازمه زوجیت استمتاع هم نیست، غالبا اینطوره، دائما اینطور نیست. اگر کسی بیاد همسر دیگری رو بره باید ببرد، استمتاع هم نداره، ولی مهریش باید بده یا نباید بده؟ باید بده. و اما اشکال این مسئله، اونم اشکالی نداره، اجازه بدید حالا. و اما اشکالی که این وجه چهارم دارد این است که اساس و رکن عقد این است که انتیب نفس و ان جدن باشه. اساس و رکن عقد تیب نفس و جدی بودن است. در اینجا که اجباره یه لقلقه لسانی هست، لقلقه لسان و این چه عقدیه؟ اصلا اسم عقد رو میشه از این عقد اجباری سلب کرد. یه قیافه عقده، طلاق ببخشید، یه قیافه طلاقیه، صورتیه بدون معنا. حالا انشاء هم باشه یا نباشه، گاهی ممکنه انشاء هم اصلا تو دلش نیاد، گاهی هم بیاد. علی کل حال اساس اون تیب نفسه، اون جدی بودنه. اینجا در این طلاق نه تیب نفسی هست و نه جدی هست و فعلازا این طلاق بی طلاق. و این که می فرمایید اجبار به حقه، اجبار در اعمال خارجی میشه کرد نه در اعمال ذهنی و نیات و امثال اینا. کسی زکات نمیده، به اجبار ازش میگیریم میگیم بده، این عمل خارجیه. اما میگیم اجباراً تو طلاق بده مع نیه و مع طیب نفس، اینا امر قابل اجباری نیست. امور خارجیه تکوینیه قابل اجباره، امور انشایی ذهنی قابل اجبار نیست. چه اجباری؟ اینا قابل اجبار نیست. مثل که من به کسی مجبور کنم تو منو دوست بدار، نمیخواد دوست بداره. کسی رو اجبار کنیم بگیم آقا تو مجبوری مقلد فلان کس باشی تو نیتت، این قابل اجبار نیست. نیات ذهنیه رو که نمیشه اجبار کرد. تیب نفس نیست، فرض اون این است هر دو لجوجن، هر دو لجاجت کردن و گفتن ما طلاق نمیدیم که نمیدیم، اگر میدن که بحثی نیست. تمامه موضوع مسئله اونجایی که تعاسرا، تعاسرا یعنی سختگیری کردن هر دو و گفتن ما طلاق نمیدیم. فعلا هازا اجبار که شنیدیم به حقش اشکالی نداره در افعال خارجیه است، اما انشاءات و نیات و امور ذهنیه باطنیه تحت اجبار در نمی آید و در اینجا قوام عقد حاصل نیست. بنابراین این کل عدمه. ولذا در جاهایی که در امور انشایی اجبار پیش میاد در فقه ما میبینیم حاکم شرع اقدام میکنه. مثلا در احتکار میگن اگر حاضر نشد صاحب مال، مال احتکار شده را بفروشد، حاکم شرع میفروشه. نگفتن مجبورش میکنن خودش بفروشه. حاکم شهر در انبار محتکر را باز میکند، چرا که به زیان مردم است، در موقع نیاز و قحطی و گرسنگی است. اینم برداشت انبار کرده برای اینکه از گران هم گرانتر بشود. حاکم شهر دستور میدهد در انبار باز کنن به قیمت عادلانه روز میفروشه. میدونم چرا اجبارش نمیکنن در اینجا، بگن خودت بفروش، خودش نیت فروختن نداره، چه اجباری بکنن؟ حاکم شهر نیت میکنین در بی نیت لازمه. اونجا هم نمیگیم سیه، اونا بعد از لوق رضا میگیم سیه. ولا عقد مکرم قبل از لوق رضا چیه؟ مثل در واقع مثل انشاء فضولیه. عقد مکره با انشاء فضولی یه قدم کوتاه فاصله داره، همونه. در اونجا اجازه نیست، در اینجا اجازه نیست. در اونجا طیب نفس نیست، در اینجا طیب نفس نیست. اینم مثل انشاء فضولی که یه صورت بیروحیه، اینم یه طلاق بیروحی میشود مثل انشاء فضولی. چه فایده ای داره؟ عرض کردم نزا در مشابهاتش در فقه نمیگن اجبار کنن بر بی، میگن حاکم شهر میفروش. و اما وجه پنجم، بله خدا حاکم شهر ولایتن طلاق جاری میکنه دیگه، قصد انشاء میکنه. ولی ممتنع منش همینه، اون امتناع میکنه از دادن حق. اینم ولیون علل ممتنع، هر کسی امتناع کنه از اجرای حق، حق رو باید ازش گرفت به زور. حاکم شد ولی ممتنع دیگه. و اما وجه پنجم رو نمیگیم، وجه ششم شبیه وجه چهارمه، فرقی با وجه چهارم ندارد جز این که اول یه قرعه میزنیم ببینیم این زوجه به نام کی در میاد، بعد نفر دوم رو مجبور به طلاق میکنیم. بله این وجه چهارم باطله، اشکال کردیم، وجه چهارم ابطال کردیم، وجه چهارم رو قبول نمی کنیم. اجبار الزوجین علی الطلاق فایده نداره. و ها کذا وجه ششم، اول یه قرعه می زنیم، یه طلاق ظاهری سوری میده مثل عقد فضولی، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ دادگاه هم اجبار به طلاق نمی کنه. نه خیلی، دادگاه خودش طلاق میده، یه نامه می نویسه به محضر که طلاق این جاری کنی، جاری میکنی. الان زیاده مردانی که گردن کش هستن میگن نه ما با این زن زندگی میکنیم و نه طلاق میدیم، بماند تا موهای سرش مثل دندانش سفید بشه. همه حرفی که میزنه حرف همونه. در اینجا هم ما میگیم حاکم شهر میفرسته دنبال این مرده که سرش به حساب نیست، میگه آقا جان امسا کن به معروف او تصریح به احسان، یا خوب نگهش بدار یا خوب جدا باشو. نه نگه میداری نه جدا میشی، حاکم رو برای اینجا گذاشتن. یه نامه می‌نویسه محضر طلاق جاری کنید، محضر طلاق جاری میکنید، هیچ وقت مجبورش نمیکنه صیغه طلاق خودش جاری بکنه، فایده نداره. حالا اجازه بدید من ششم بگم، تتمه بحث در ششم میگم، پنجمی رو بذارید که قرعه از کنار. ششم، اول یه دونه قرعه میزنن ببینن به نام کدام یکی از این دو شوهر میان، بعد دومی رو که قرعه به نامش نیامده اجبار بر طلاق میکنن، بعد اولی اگر مایل است تجدید عقد زوجیت میکنه. این در واقع هم قرعه هست و هم احتیاطی هست و هم اجباری، جمع بین سه چیزه، قرعه هست، اجبارم هست، احتیاط به تجدید نکاح هم هست. خب یه قسمت از این اجبار دیگه، بازم همون بحث اجبار میاد که اجبار در امور خارجیه تصور می شود، در امور ذهنیه و نیت و نمیدونم طیب نفس و رضایت و اینا که اجبار درست نمیشه. این مثل اونیست که اونقدر گفت زدم بهش که حلال حلالش به آسمان رفت، گفت حلال، این که حلال نمیشه، این که طیب نفس نمیشه. فعلا هزا همون مشکلی که چهارم داره، وجه ششم هم همون مشکل رو داره. با قره حل نکرد، نه، این وجه پنجمه که قره هست. قره به نام یکی افتاد که دومی رو مجبوره به طلاق کنیم که اولی دو مرتبه صیغه عقد بخونه. قرعه توأم بود با یه اجبار و یه احتیاط تجدید انشاء عقد، فایده نداره. باقی میمونه وجه پنجم و اون قرعه صاف حسابیه. قرعه بزنیم تکلیف زوج معلوم بشه، مانند بچه‌ای که متولد شده از دو نفر به عنوان وطی شبهه، نمیدانیم مال اینه یا مال اونه، هیچ راهی هم برای حل نداریم، نمیدونم میگن تجزیه خون فلان مثلا این چیزا، اینها هم امارات قطعیه نمیشه. بعد قطع پیدا کردیم که هیچ بس نداریم، اونجایی که قطع نداریم در اینجا میریم سراغ قرعه، میگیم بچه با قرعه معلوم میشه مال اینه یا مال اونه، با تکلیفش روشن بشه، چون نه اعتیاد میشه کرد نه کار دیگری میشه کرد. اعتیاد از هر دو ارث ببره، اعتیاد از هر دو ارث نبره، نمیشه، با تکلیف روشن بشه. قرعه میزنیم. اینجا هم این زن یکی از این دو مرده، نمیتوانه بلا تکلیف هم بمانه، اعتیاد هم نمیشه، بنابراین باید با قرعه حل کنیم، چون قرعه یکی از دو عنوان داره، یا لکل امر مشتبه که تو احادیث، یا لکل امر مشکل که تو عبارات علما است. عنوان قرعه یا مشتبه که در احادیث، یا لکل امر مشکل که در عبارات علما است. هر کدام از این دو عنوان عنوان قرعه باشد، هاهنا تطبیق می کنند. مشکل که هست، مشتبه که هست، راه حل که نداره، اعتیاد که میسر نیست، توجه فرمودید، همه اینها در اینجا هست. چرا قرعه بزنیم؟ به خاطر اینکه عمومات شامل اینجا می شود. خب این وجوه ششگانه و اینم بحثاش، ولی قرآن هم دوتا مشکل داره. اشکال اول قرآن همان است که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد داره، میگه نکاح مبنی بر احتیاطه، شوهر رو نمیشه با قرعه درست کرد، خلاف احتیاطه. ما میدانیم شارع مقدس اساس کارش احتیاطه در امر نکاح، چون چنینه ما نمیتونیم شوهر رو بیان بر اساس قرعه تعیین کنیم. واقعا مشکله کسی با یه قرعه بخواهد شریک عمر کسی دیگری رو تعیین بکند و همسر رو تمام آثار زوجیت رو بار کنیم تا آخر عمرشون هم هر دو در شکن که آیا زوج واقعی بودن یا زوج واقعی نبودن، حلالن بر هم، حرامن بر هم، بچه هاشون چیه، تا آخر عمرم اینا فکرشون ناراحته که اینجا یه واقعه مجهولی داره، آیا اصابت به واقع مجهول کرد قرعه نکرد. به هر حال لا یخلو عن تأمل، یعنی به عبارت ساده تر بگم شمول عمومات قرآن تا اینجا قابل شک، قابل بحث، که حتی امر مهمی مثل نکاح که مبنی علی الاحتیاط، آیا با قرآن می شود تعیینش کرد؟ شمولش مشکل است، مشکل. این یه اشکال که در کلمات جامع المقاصد هست. و اما اشکال دوم این است که کسی بگه آقا قرآن موضوعش اینجا نیست، نه عمومات منصرفه. اشکال اول این بود که موضوع هست ولی که حکم منصرفه، انصراف حکمه. اشکال دوم این است موضوع نیست اینجا، موضوع مشتبه، مشکله. اینجا مشکل نیست. حاکم شب برای چی گذاشتن؟ میاد طلاق میده، میاد طلاق میده. اگر بنبست باشه مثل ولدی که مردد بین زید و عمرو، اون هیچ راه نداره. حاکم شب چیکار میتون بکنه؟ ولد شبه هست، نمیدونی مال زید مال عمرو، حاکم شهر چه کاری میتونه بکنه اونجا؟ اما اینجا حاکم شهر میتونه، میاد به ممتنع میگوید بیا و به میل و رضایت خود طلاق بده. میگه نمیدهم که نمیدهم. میگه بسیار خوب، من ولی ممتنعم، من حاکم برگردن کلفت های جامعه هستم، اونهایی که سرشون زیر بار حق نمیره، من مدافع مظلومم، من دفاع از این زن میکنم، طلاقشو جاری میکنم. بنا نیست هر گردن کلفته هر چیز دلش خواست بگه و هر کاری دلش خواست بکنه. حکومت برای اینه، حکومت برای مظلومینی، مظلومی که مظلومن، حکومت مال ظالمینه. متاسفانه در دنیای امروز عکس شده، قوانین رو سرکله مظلومین پیاده میکنن، مظلوم که سرش در مقابل قانون خمه. قانون برای جلوگیری از ظالمانه که متأسفانه سراغ اونها نمیره. به هر حال در حکومت اسلامی راه داره، پس مشکل نیست، مشتبه نیست. شش صورت دلیل اشکالات، حالا موقع انتخابه. خواستن عقد بکنن طلاق میده، مایل بودن عقد میکنن، مایل نبودن عقد نمیکنن. آینده منوط به رضایت طرفینه. چی انتخاب کنیم در این وسط؟ من از کدام این مسئله زیاد محل ابتلا نی، اما چون روش ها درش خوب آموخته می شود و احکام فقهی رو میشدهش پیاده کرد، به درد موارد دیگر میخورد، از این جهت روش تأمل کردیم و وقت صرف کردیم. من تصور میکنم بهتر از همه همون اختیار رو به حاکم دادنه، همون وجه دومه که جمعی از علمای ما هم یا گفتن یا احتمالش دادن و جمعی از علمای عامه هم اکثریتشون انتخاب کردن همین بچه دومو که اختیارات حاکمه. و با توجه به این که میگیم حاکم ولی ممتنعه و مشابه هم در فقه داره مثل بیع محتکر، چه مانعی دارد که در اینجا ما لازرر جلو بکشیم و به دو نفر حکم کنیم بیایید و به میل خودتون طلاق بدید؟ اتمام حجت کردیم، اگر اونها لجبازی کردند و امتناع کردند، حاکم به عنوان ولی ممتنع بیاد اینجا، این دیگه مشکلی هم نداره. قرعه بزنیم، قرعه مشکلات در اینجا داره، تا آخر عمر هم مشکل داره، تا آخر عمر هم درد سر داره. بحث شاهد نیست در اینجا. طلاق با تمام شرایطش، حاکم ولی ولایت از وکالت بالاتره. شما میگه انقبل موکلتی یا طالق، این میگه ولایتن انقبل زوج الواقعی یا طالق. شاهدم دو شاهدم اینجا هستن گوش میکنن، شرایط دیگر طلاق هم جمعه، زن هم که در طهر غیر مواقعه حسن مواقعی صورت نگرفته، فبنان علا ذالک مشکلی نی. خلاصه معاصرین ما غالبا همونطور که امام قدس سره شریف دیدید تمایلی پیدا کردن به قرعه، و خود ما هم در حاشیه قرعه قرعه رو پذیرفتیم، اما این بحث رو مفصلا مجددا مورد تجدید نظر که قرار دادیم، ما فکر میکنیم بهتران است که همون ولایت حاکم رو در اینجا حاکم بدانیم. هازا تمام الکلام در اینجا، بقی هنا شیء. خوب دقت کنیم، نه دیگه احتیاط نمی کنیم، حاکم باید طلاق بده برن دنبال کارشون. حاکم شهر در حکومت اسلامی دادگاه ها میرن، در دادگاه ها اونجا حکم صادر میکنن. میدونید که دادگاه ها هم در مسائلی که در قانون منصوص نیست از مراجع سوال میکنن و طبق قانون حکم مراجع در مواردی که قوانین سکوت داره حکم مراجع و معیار قرار میدن و مطابق اون قضاوت میکنن، و کدارن این مسئله اتفاق افتادیم. و اما بقیه هنا شیء، کی تجدید عقد کنه؟ بعد از قرعه فایده نداره، اشکال داره، بلدی که شاید زوجه اون دومی باشه. شما میگید بعد از قرعه تجدید عقد کنه، این تجدید عقد نسبت به این مرد خوبه، اما اگر احتمال این باشد که اون دومی شوهر واقعی باشد، به ذات بعل که نمیشود تجدید عقد کرد، فایده ای نداره. بقیه هنا شیئون، دقت بفرمایید. و آن این از همین مشکلی که برای زوج پیدا شد برای زوج ممکن است پیدا بشه. حالا بلاها بر سر زوجه آمده بود، گاهی ممکنه بلاها بر سر زوج بیاد. زوج دو وکیل انتخاب کرد، گفت برید برای من همسری بگیرید. یکی آمد این خواهر برش ازدواج کرد، دومی رفت اون خواهر ازدواج کرد، یکی آمد مادر رو ازدواج کرد، دومی بی خبر رفت دختر ازدواج کرد. اونهایی که عقدشون با هم تضاد داره، توجه دارید؟ و بعدم مشهوره تاریخ شد، یا معلوم احد هما شد، همین بساطی که داشتیم اونجا هست منتها به شکل دیگر. صاحب عروه این مسئله رو ذیل همون مسئله قبلی گفته، در مسئله 35 اول مبهم شدن وضع شوهر برای زن رو ذکر میکنه، بعد مبهم شدن وضع زن برای شوهر، یا این خواهر زنشه یا اون خواهر، یا مادر زنشه یا دختر، دوتا که با هم جمع نمیشه، عهد و هما هست، همون مشکلات میاد، منتها شکل عوض میشه، دلائل هم عوض میشه. حقش این بود این رو در زید همینجا میگفتن، ولی امام قدس سره شریف بردتش یه مسئله آخر این باب با فاصله اینو بیان میکنن، بنابراین ما سخنی نمیگیم درباره تردید و ابهامی که برای زوج پیدا میشود و میزنیم برای اون مسئله آخر که امام میفرماید. و اما اجازه بدید من مسئله 29 رو مطرح کنم که مسئله قامز پیچیده ای هست. در مسئله 29 همون مسئله وکیلینه، اما خورده به دعاوی. این زوج ادعا میکنن عقد من سابق بوده، اون زوج ادعا میکنن عقد من سابق بوده. زوج تصدیق این میکنه، زوج تصدیق اون میکنه، زوج لا ادری میگه. بس در دعواست، همون بحث وکیلین ها، وکیلین افتادن تو دعوا در مقام اثباته. اون بحث ها اصلا مقام ثبوتی بود که در مقام واقع تکلیف چیه، دعوایی هم نیست. اما اینجا بحث مقام اثباتی و دعواست. گفتیم اونی که عقدش سابقه درسته میگه من سابق بودم، اون میگه من سابق بودم. زوجه گاهی تصدیق اینو میکنه، گاهی تصدیق اونو میکنه، گاهی تصدیق هیچ کدام نمیکنه، گاهی تکذیب میکنه. تصدیق، تکذیب، لاعدری، اینا صحبت مختلف مسئله است. و همچنی وکیل دوم گاهی تأیید میکنه وکیل اولو، گاهی تکذیب میکنه، گاهی لاعدری میگه. پس در مقام دعوا بین این دو زوج وکیلین نقش دارن، زوجه هم نقش داره. صور زیاد قامز پیچیده اینجا پیدا شده و ما هم دست به عصا این مسئله رو یواش یواش تکه تکه بحث میکنیم، میخونیم بعد تکی بعد. یک صفحه خورده این هست، این روی مطالعه دقیقی بکنید برای فردا و پس فردا انشاءالله. دو سه روز بحث داره. و صلی الله علی سیدنا محمد مولا.